بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غناء بود و استثناء اعراس که در عروسی غناء مغنیه استثناء شده بود. طبق روایاتی که در این باب وارد شده استثناء شده است غناء و اجر مغنیه در اعراس. خب این روایتش هم روایت صحیحی بود و روایت صحیحه دلالت میکرد که اجر مغنیه در اعراس اشکالی نداره، لا بأس به. و عرض کردیم که ما خبر صحیح رو میتونه آیه قرآن رو تقیید بزنه، مطلقات قرآن به وسیله خبر واحد عادل تقیید میخورند، تخصیص میخورند. و در اینجا هم حالا چند تا روایت داشتیم راجع به حرمت غنا. یه روایت هم داریم معتبر که میگوید در عروسی اجر مغنیه جایز است، یعنی پولم بهش بدید، تشویقش هم بکنید، بذارید غنا بخونه در عروسی و این مورد تأیید شارعه. در این جور موارد احتیاط کردن ها آیا صلاح هست؟ چون بعضی از آقایون در این جاها میفرمایند والاحوط ترکهو. اینها البته به اعتبار مقارنات درسته که ما بگیم چون مقارنات اینجور مجالس معمولا محرمات هست، یعنی موسیقی همراهشه، گاهی دخول الرجال علی النساء هست و محرمات هست، لذاست که ما بیاییم از ریشه بیاییم بگیم نه، در مجلس عروسی هم این مغنیه جایز نیست بخونه. این به نظر میرسه که ما در مورد تمام احکام شرعیه باید این توجه رو داشته باشیم، یعنی اگر میخواییم احکام الله رو اجرا بکنن مردم، باید محللات رو برای مردم بیان کنیم، بعد بگیم اینا محرمات ماست، شما این محللات رو میتونید استفاده کنید و این محللات رو که انجام میتونید بدید انجام بدید، هیچ مشکلی نداره، ولی این محرمات رو ترک کنید. اما اگر بیاییم محرمات رو بگیم، محللات هم بگیم احتیاط کنید احتیاط کنید، این نتیجهش نتیجه معکوسی هست، یعنی یه عده‌ای که حوصله دیگه ندارن در یه حدی که توان مقاومت ندارن، ایمان‌های همچین متزلزلی دارن، اینها به اون طرف متمایل میشن، میگن حالا که هیچ کیفی توی اسلام نیست و هیچ لذتی در اسلام نیست، این اسلام به درد ما نمیخوره، اسلامی که هیچی درش حلال پیدا نمیشه، هر جام که یه باب حلالی پیدا میشه میگن احتیاط کنید احتیاط کنید انجام ندید. خب این عرض کنم بر این که شما فکر بکنید که جوانها رو میخواهید جذب کنید، میخواهید یک جامعه رو میخواهید اداره بکنید، کسانی که دنبال این هستن که یک جامعه رو اداره کنن، یک جمعیت کثیری رو میخوان به خودشون جذب کنن، اینا باید یک نوع جاذبه ای هم داشته باشند. همش بگن بله برای پیرمردا بیایید بگید هی حرام است و احتیاط کنید و انجام ندید و اینها، بله، اما وقتی با این وضع موجود جامعه و این فضای مجازی و این همه فحشا و منکرات و زمینه فسادی که برای مردم فراهمه، شما اگر بیایید اونی که حلالم هست بگید اونم احتیاط بکنید، اونم انجامش ندید، وقتی که زنا رو حرام میکنن میان متعه رو جایز میکنن، میان زن گرفتن یک بار دو نه دو سه چهار اینها رو اجازه میدن، بعد میگن زنا حرامه. حلال اول بیان میشه بعد یه محرمی در کنارش ذکر میشه، اما اینطور نیست که شما بیایید محللات رو هم بیایید زیر پا بگذارید بگید نه اینا رو هم احتیاط کنید و انجام ندید و اینها. به نظر ما این مصلحت جامعه هم نیست که ما بیاییم نسبت به محللاتی که حالا در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده که اجر مقنیه در عروسی اشکالی نداره، اینو بگیم اینو توجه بهش نکنید، اینو اصلا رو حساب نیارید، حالا اون همه روایاتی که قبلا داشتید اونا رو بیایید بگیرید، اینو اعتنا نکنید. این به نظر میرسه که خود اصل حرمت غنا کلی مورد بحث بود که آیا مربوط به محتواست یا مربوط به کیفیت. حالا برفرض که مربوط به کیفیت هم باشه، این روایت صراحتا آمده گفته در عروسی اشکالی نداره دیگه، حالا ما چرا کاسه از آش داغ‌تر بشیم و بیاییم این احتیاطات رو در اینجا انجام بدیم. این روایتش هم یکی از روایات خیلی معتبر و موثق در صفحه 467 ببینید، آیون در سطر اول انهم عدت من اصحابنا، که عرض کنم بر عده اصحاب کلینی که معتبر هستند، ان احمد ابن عیسای اشعری، ببینید سندش رو، ان الحسین حسین ابن سعید اهوازی ثقه، ان نظر ابن سوید که ایشون هم سیرفی امامی و ثقه است، یحیای حلبی که اون هم امامی و ثقه است، ان ایوب ابن الحر که اون هم امامی و ثقه است، یعنی امامی بودن لازم نیست، اما در اینجا همشون هم امامی هستند و ثقه هستند، ان ابی بصیر قال ابو عبدالله، سند خیلی عالی است از امام صادق علیه السلام، اجر المقنیه التي تزف العرائس ليس به بأس. خب این و امام صادق میفرماد پول بهش بدید، پولم بهش بدید اشکالی نداره، پول دادن معناش این است که تشویقش بکنید، این یه نوع تشویقیه برای یک زنی که در برای عروسی میخونه و ایجاد خوشحالی میکنه برای زنها و این مجالس رو برپا میکنه، این اجر المقنیه لیس به بس، اشکالی نداره پول بهش بدید، این معناش تشویق این کاره. و لیست بالتی یدخل علیها الرجال، اینجور نباشه که رجال در اونجا داخل بشن. حالا از این روایت برداشت چیه؟ لیست بالتی یدخل علیها الرجال رو بعضیا خواستن ازش استفاده کنن که اون چه که حرامه دخول الرجال علی النساء، اما اگر مجلس مجلس زنانه است که دخول الرجال علی النساء درش نیست، این اشکالی نداره که خب حالا مجلس زنانه است، عروسی هم نباشه دیگه، همونجا این مجالس برقرار بشه، دلیلی نداره که بگیم حرامه. در اینجا آمدن اینطور توجیه کردن که اجر المقنیت التی تزف العرائس، این موصوف ماست، یعنی این قیدی که در اینجا ذکر شده برگشتش به این موضوعه، در عروسی اجر مقنیهی که برای عروسی میخواند اشکالی ندارد، ولیست، حالا ولیست این بعضی از نسخه ها این واو رو داره، بعضی از نسخه ها واو رو نداره، اونهایی که اهل ادبیات هستید دقت بفرمایید. خب اجر المقنیت التي تزف العرائس ليس به بأس، اون اشکالی نداره، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، یعنی در حقیقت در مقام علت که طور نیست که مردها داخل در زنها بشوند. خب آیا این اگر زن مردها داخل بر زنها نشدند این دیگه اشکالی نداره، مجلس عروسی هم نباشه، یا اینکه نه این فقط قیدی است برای مجلس عروسی؟ آیت الله فاضل لنکرانی در تفصیل و شریعه شون آمدن فرمودن که این لیست بلتی یدخل علیها الرجال، این مربوط به همون موصوفه، یعنی مربوط به مجلس عروسیه، مجلس عروسی که مقنیه بخواند و مردها داخل نشوند اون اشکالی نداره، اجرم بهش بدید، پولم بهش بدید، تشویقشم بکنید، اما در غیر از مجلس عروسی دیگه این صدق نمی کنه، این فقط مال مجلس عروسیه. خب ما در اینجا البته فرمایش آیت الله فاضل رو میپذیریم، ولی ما روایات دیگری هم داشتیم که اونها دلالت میکنن بر اینکه در غیر از مجلس عروسی هم اشکالی نداره. خب این یک بحث که این روایت مورد استدلال واقع شده و فقط این روایت رو اختصاص دادن به مجلس عروسی که در مجلس عروسی زف العرائس که هست اجر مقدمیه لا بأس به، روایت هم هم سندش درسته هم دلالتش درسته، هیچ مشکلی نداره. حالا فعلا در اینجا اینو آوردن دیگه، بله، یعنی مهمترینشو ذکر کردن، اونایی دیگه رو تکلم به عباطیل و نمیدونم اینها رو نیومدن در اینجا ذکر بکنن. در صفحه 468 مسئله است در اینجا و این مسئله این است که آیا مقنی هم ملحق به مقنیه میشود یا نه، یعنی مردی که در عروسی غنا بخونه. خب مجلس عروسیه، هم مردونه دارن هم زنونه دارن، زنها برای زنها میخونن، مردها برای مردها میخونن، آیا در مجلس عروسی که مردانه هست آیا مرد میتونه غنا بخونه یا نه؟ این یک مسئله. مسئله دوم این است که آیا قیل مجلس عروسی، حالا مجلس فرض کنید که عید قدیره، عید قربانه، عید فطر، اعیاد رسمی کشور اسلامی، این اعیاد اسلامی که وجود داره در اینجور موارد آیا باز غنا جایزه یا جایز نیست؟ در اینجا دو نظر هست. یک نظر این که نه جایز نیست و ملحق نمیشه، مغنی هم حتی به مغنیه ملحق نمیشه، چون روایت فقط در مغنیه بود. کسی که غنا مرد غنا بخونه در مجالس عروسی اون هم جایز نیست و هیچ مجلسی هم غیر از مجلس عروسی جایز نیست درش غنا. این یه نظر. نظر دوم این است که نه، تمام اعیاد مذهبی و تمام عرض کنم بر این که جاهایی که مسلمان ها فرح و شادی دارند در اون جاها غنا اشکالی نداره و این مورد روایت صحیحه صریحه هست. روایت داریم، هم سندش درسته هم دلالتش درسته که در اعیاد و در فرح‌ها شما از غنا میتونید استفاده کنید. خب اگر ما این روایت رو داشتیم که هم سندش درست بود هم دلالتش درست بود، به چه دلیل از این روایت بیایید شما دست بردارید؟ به نظر میرسه که این عرض کنم بر این که روایت هیچ مشکلی نداره، که حالا انشاءالله روایتشو میخونیم. روایت اینه، صحیحه علی ابن جعفر قال سألته عن الغناء ایسله فی الفطر والازها والفرح یکون؟ قال علیه السلام لا بأس ما لم یزمر به. خب این روایت صحیحه علی ابن جعفره، روایت سندش درسته، دلالتش هم درسته، که سوال میکنه در عید فطر و عید قربان و فرح، یعنی ایامی که شادی مردم میکنن، ایام شادی، این آیا غنا جایزه یا جایز نیست؟ حضرت میفرماید اشکالی نداره، به شرطی که موسیقی همراهش نباشه. مالم یزمر به، مادامی که مزمار نباشه این هیچ اشکالی نداره. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی طبق همین روایت هم فتوا داده و فرموده غنا، عرض کنم بر این که در مجالس ختنه بچه ها که روایت داره برای ختنه کردن بچه ها پسرهاتون مجلس بگیرید و شادی کنید، خب یکیشم غناست، غنا خوندن در اون مجالس اشکالی نداره. آقای آیت الله مکارم در عرض کنم کتاب علمیشون، در دو تا کتاب من از ایشون دیدم، در المباحث الخامه ایشون که جدیدن چاپ شده و در انوار الفقاهه ایشون، در هر دو کتاب به صراحه ایشون فتوا میده که در مجالس اعیاد و در فرح‌ها، منتها فرح‌هایی که عرض کنم خدمتتون که نسی درش داری، مثل ختنه، مثل عرض کنم عیدها، تمام اعیادی که وجود داره، در اینها غنا اشکالی نداره. ولی اگر حالا نمیدونم رساله ایشون رو ببینید، احتمالاً در رساله ایشون این مطلب رو ندارن، یعنی به این صراحتی که در اونجا آمدن مطلب رو بیان کردن، در رساله عملیشون ظاهراً به این صورت ننوشتن. خب و این یکی از جاهایی است که پیداست ایشون مراعات میکنه، یعنی آمده از نظر فتوا و دلیل کاملا روایت رو ذکر کرده، از نظر سند روایت درسته، دلالتش هم درسته، فتواش هم ایشون داده توی چند تا کتاب عربی ایشون، کاملا روشن بیان کرده که در اعیاد و در عند الختان و اینها غنا اشکالی نداره بدون موسیقی، اما وقتی سوال بکنید یا در رساله هاشون، نمیدونم حالا دقیقا یادم نیست، ولی این رو به صراحت نیامدن بیان بکنن در رساله. خب احتیاط کردن، چون خیلی از علما نسبت به موسیقی و نسبت به غنا حساسیت دارن، یه مقداری احتیاط فرمودن. ولی در هر صورت به نظر ما هیچ اشکالی نداره روایت صریح که هم سندش درسته هم دلالتش درسته آمده کاملا بیان میکنه. صحیحه علی ابن جعفر: سألته عن الغناء ایسله فی الفطر والعزها والفرح یکون، قال علیه السلام: لا بأس ما لم یزمر به. خب این روایت رو اگر بپذیریم که ظاهرش هیچ مشکلی نداره سندن و دلالتن، باید بیاییم بگیم در تمام خوشیها و فرح، تازه آیت الله مکارم می فرمان حالا مثلا فقط در اعیاد باشه یا در فرحهایی که فرض کنید بر این که اندل ختان موارد خاصی رو ذکر می کنن، ولی نیازم به این نداره، فرح داره. دو مؤمنین مثلا یه جلسه ای دارن که مثلا جلسه شادی مال مؤمنینه، جلسه فساد نیست. یه موقع جلسه فساده، یعنی غنا وسیله فساد میشه. یه موقعی است که نه، مؤمنین با هم جمع شدن میخوان خوش باشن، گاهی هم جوان ها یه چیزی میخونن مثلا، اینا رو ما دلیلی نداره که اینها رو منع کنیم و جلوشون رو بگیریم بگیم که این کار حرامه، چون غنا در فرح مورد صریح این روایت صحیحه علی ابن جعفر، هم در اعیاد هم در فرح این که اشکالی نداره، مادامی که موسیقی همراهش نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.